بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه چهارم دوره توانمندسازی گروه های جهادی سطح مقدماتی با موضوع بایدها و نبایدهای تشکیلاتی، استاد انصاری، اسفند ماه 1400.
وسیله که بهش چش زیاد خورده نخرید حضرت آیت‌الله وحدت خیلی فهمیدن که از اجناسی که چیزی نخرید. چرا؟ در روایات هم خیلی داریم میگه چون چشم افراد نیازمند خیلی به اینها خورده و آه حسرت خیلی پشت این جنس هست. رضا وقتی که من این رو میخرم اثر تکوینی بعد در روایت داریم این نزدیک استفاده خریدن این نزدیک به حرام است. نزدیک چرا؟ به خاطر اثر تکوینی که داره. رضا ما در کارهای فرهنگی امور تکوینی رو معمولا غفلت میکنیم ازش. یه سری دستورات به قول خودمون معنوی، مثلا میگم میدونیم آقا نماز شب اثر داره، ولی اصلا میدونیم اثر داره، اثر تکوینی داره تو کل روزمون. یعنی اگه من میخواستم طول روز یه گناهی رو نیروی من میخواست انجام بده، اگه بخواد انجام نده، نماز شبه اثر تکوینی داره تو بازدارندگیش. اگر قرار بود تو کار ما یک مانعی ایجاد بشه و من میخوام پیشاپیش این مانع رو دفع کنم، اون نماز شبه، اون صدقه، اون قربانیه، نه نه اثر تکوینی داره. غیر از اینه اینا دستورات دینی ماست دیگه. ولی ما تو کارهای فرهنگی فقط ما خیلی، من حقیقتا کم تو جریانهای فرهنگی نبودم، ولی کم دیدم که اینا به این حساسیت مراعات بشه. این که نمیدونم حق الناس توش رعایت بشه، این که نمیدونم شکستن دل طرف توش رعایت بشه. ما باورتون نمیشه، ما تو برنامه هامون بچه‌هایی که میخوان شرکت کنن میگیم بچه ها اگه واقعا پدر مادراتون ناراضین حق ندارید شرکت کنید، به ما اعلام کنید، یا ما میتونیم بریم راضیشون کنیم یا میتونیم راضیشون نکنیم، یک دلار بیشتر نداره. اگه راضی نکردیم نیا. چرا؟ چون عدم رضایت یک پدر مادر میتونه مانع بشه بر نزول خیلی از زحمت ها حتی بر دیگران تو اون جمع. خب چرا میبریم؟ یا میتونیم راضیش کنیم که خب اشکال نداره میبریم، یا نمیتونیم راضی کنیم. خب چرا میبریم؟ میگیم آقا فقط میخوایم جمعیتمون زیاد شه، اثرات تکوینیش رو نمیبینیم. لذا ما بعضی وقتا خودمون تو جمع خودمون اینجوری هستیم، مثلا میخوایم بریم با فلان مسئول یه تعاملی کنیم، میدونیم آقا شنیدیم مسئول آدم سختی، باورتون نمیشه، پیام میدیم بچه‌ها هر کی زیارت عاشورا بخونه نیت کنه که انشالله خدا دل این آدم‌ها رو نرم کنه. باورتون نمیشه با آدم‌ها این همین زیارت عاشورا خوندنا همینا چقدر دل آدم‌ها رو نرم می‌کنه. آقا اینا اثرات تکوینیه دیگه، اینا غیر از اینه؟ مگه بچه‌ها شب عملیات‌ها همش نماز شب نمیدونم زیارت عاشورا از اینجور کارا نمی‌کنه؟ مگه دفاع مقدس ما با چی پیروز شد؟ با امکانات مادی که نبود که، با قدرت معنوی بود چه پیروز شد دیگه. مثل روایتی که امیرالمومنین در مورد قلعه خیبر رو که کندن فرمودن آقا من اینو با قدرت جسدانیه نکندم. رضا این قدرت تکوینی، قدرت روحی و معنوی که از این اثرات تکوینی بهره میبره خیلی فراتر از قدرت‌های مادیه. رضا همه اینو میدونیم ها، باورتون نمیشه. من نبوده کسی بگم آقا واقعا نمیدونستی مثلا قبل از اینکه حرکت کنی داری 10 تا اتوبوس میبری باید یه قربونی بکنی. میگه آقا میدونستم، ولی مثلا 1 میلیون 2 میلیون الان گوسفند شده 2.5 میلیون از کجا بیارم؟ میگم ببین میتونستی از تو کاروان تو اردو قضا رو یه ذره این ورتر بدی 2 میلیون صرفه‌جویی کنی، بدی قربونی بکشی، بدی به فقرا، برای اینکه چی؟ دعای اونا باعث بشه که بچهای تو اثر تربیتی بیشتری تو این اردو ببرن. میگه میدونستم ولی نکردم. میدونیم این کار خوبه ها، ولی بعدا تو وسط برنامه که قرار میگیریم حیث مادیش میاد، حیث فلانش میاد. آدم بعضا میگه ولش کن، آدم نباشه که واجب که نیستش که، نباشه نمیشه، اشکال نداره. ما برنامه ای نبوده که بزرگواران بچه ها رو ببریم آخرش، آخرین روز اردو 80-90% بچه ها پانشن نماز شب بخونن، نه به اجبارا، اینا فضا آماده کردنه. بله روز اول 10 نفر پاشدن خوندن، روز دوم شده 15 نفر، روز چهارم پنجم میبینی همه میگن که آقا ما هم صدا کنید پیداشیم. مهم اینه که و این نماز شبه اثر تکوینی داره تو کل اردو، تو کل اردو، تو عالم اثر داره. آقا اینا دیگه مبانی دینی ماست که آقا یه برگ درخت بدون دلیل نمیفته زمین. نسبت داره افتادن برگ درخت با اتفاق فلان جا تو فلان جای عالم، اینا نسبت داره، بی ربط با هم نیست چیزی تو این عالم. لذا ما متاسفانه به اینها کم توجه داریم. این که نمیدونم خیلی شنیدیم روایتشو، میگه آقا فلان جا زندگیم به مشکل خودم، پیغمبر میگه برو ببین دل پدر مادرت شکون دیت نم، برو ببین اون زندگی نارضایتی باشه زندگی تو داره به هم میخوره، میگه آقا مرده، میگه برو سر قبرش ببو دعا کنن برات. ولی خب تو کاروانمون داریم میبریم، پدر مادر بچه همون ناراضی هم. حالا به دلیل کرونا هر چیزی ناراضیه دیگه، هر چیزی. یا من باید برم پدر مادر رو توجیه کنمش، راضیش کنم، یا اگه نمیتونم آدم رو بگم نیا، اشکال نداره، تو هم جهاد در اینی که بری برد پدر مادرت گوش بدی. یه پیغمبر تو جهادش که جهاد بود خیلی از افراد رو نمیبرد چون پدر مادرش ناراضی بود، الا موارد خاصی که میشناخت دیگه، اونجا میگفت آقا باید بیای چون من میگم، چون امر نبی بالاتر. رضا بزرگواران، این امور معنوی. نمیدونم کالای خارجی، باورتون نمیشه، باورتون نمیشه، بچه ها میرن بسته فرهنگی میگیرن، بعد تهش در میاد آقا این خودکار خارجی بوده تو بسته فرهنگ گذاشتن. نه اینکه طرف میخواست خارجی بگیره، دقت نداشته، صرفا حساسیت. ولی تو امور تربیتی یه چیزی داریم به نام ملکه حساسیت، اینکه انسان نسبت به اعمال رفتار خودش حساس بشه، یعنی توجهش انقدر زیاد بشه که به قول خودمون دیگه اون خطاهای خیلی درشت رو نداره رد شه، حالا چند تا ریز رد میشه کار نداریم. این ملکه حساسیت برای کار فرهنگی میخوریم. اگر حالا شانسی ایرانی در اومد، اومد در نایمت داره نایمت دیگه، ولی نمیدونیم که این اثر تکوین داره. این خاطر از آیت الله مرعشیه دیگه، میگن ایشون لباسهاشو قبل از انقلاب خب دکمه این مدلی نمیزده. چرا؟ چون اون موقع دکمه نمیدونم از کدوم کشور خارجی وارد شده. خیاطش میگه که آقا آره مرعشین گفت نمیشه با پارچه دکمه درست کنیم. گفتم آقا خب الان خب دکمه تولید نمیکنیم، چیکار کنیم؟ باید الان از... میگه خب ببین دکمه ای که از کشور دشمن و معارض با اسلام داره میاد و در لباس منه و دارن، تو این لباس دعا میکنن، دعا چجور باید مستجاب بشه؟ این نه به معنای اینه که پس همه به معنای که این چقدر دقت بالاست، پس اثر داره، مانع نیست، ولی بالاخره اثر داره. حالا برفر میخوام بگم دیگه نمیخوایم خیلی بگیم که آقا پس طرف بگه که پس الان اینه که همین دعا میکنیم چی اثر، خب میگم همین هاست، واقعا این حساسیت هاست. این که من میرم ببینید، ما معمولا اینجوریه، ما میریم آقا خرید میکنیم، این اسم میدین دیگه، تخفیف گرفتن مستحب یا مکروه؟ مکروهه، ولی به شدت تو کارهای فرهنگی میریم تخفیف میدیم، طرف رو به گریه میندازیم، بابا میگه نمیخوام به کار فرهنگ کمک کنم، میگه این ثواب داره بده، بابا نمیخوام، نمیخوام کار فرهنگ کمک کنم، میگه بریم بده دیگه بده. اینقدر گریهش میدازه طرف مجبور میشه بده. اون وقت میخوایم با این کالایی که ما اینجوری فروشنده رو به گریه انداختی بریم این مثلا طرف از این استفاده کنه، اثر خوب تربیتی بپذیره. اصلا شدنیه واقعا؟ نمیشه دیگه، نخریم یا نخریم میکشن کار. دستور اسلام دیگه، اسلام نگفت که اگر مگه زمان اسلام اینجوری نبود گرون فروش وجود نداشت؟ اون که جنس رو پاسی کنن بدن و ایلان للمتخفیفین وجود نداشت؟ بوده، همه زمان ها همین بوده، ولی ما به یک اصول اخلاقی باید پایبند باشیم، یه اصول ارزشی. اگر اینا ارزش هستن ثابتن تو هر زمانی، مگر اینکه بیایید خدشه کنید بگید این ارزش نیست، این جا دیگه با هم بحث کنیم واقعا ارزش هست یا نیست. اگر قبول داریم ارزشه، بس ثابته تو هر زمانی، تو هر مکانی، تو هر جایی، پس باید رعایت بشه. نمیدونم ببینید الان ما واقعا میریم راهیان نور، مردم خوزستان به نظرتون از راهیان نوری که ما میریم خوشحالن یا بدحال؟ فوق‌العاده بدحالن، فوق‌العاده راضین، از ناراضین از اردوهای راهیان نور. چرا؟ تنها چیزی که از راهیان نور برای خوزستان میمونه چیه؟ آشغال. غیر از آشغال هیچ چیزی برای اونا نمیمونه. اردوهای راهیان نور و اردوهای جهادی فرقی نمیکنه، نه به اقتصاد اون منطقه کمک کرده. چرا؟ چون ما همه خریدامون از شهر خودمون میکنیم میریم. چرا؟ چون 1000 تومن ارزونتر بگیریم. چرا؟ چون 13 زمینی اونجا 10 تومنه، اینجا 8 تومنه. میگیم بگیم 2 تومن هم 2 تومنه. ولی در مسئله تربیتی کلانش نمیدیم که داریم چقدر خراب میکنیم کارو. فقط مقطعی نگاه میکنیم، بعد الان به سوده، ولی تو بلند مدت به ضرره. چون یه دفعه یه خوزستانی بلند میشه که دیگه نمیشه جلوش گرفت. بذار ببینید، تنها چیز واقعا اصلا تصور، یه زمانی تو هویزه کاروانای راهیان نمی‌رفتن، مردم با سنگ می‌زدن به شیشه‌های اتوبوس. با سنگ. بابا این مردم همونایی که شهید دادن ها. ولی چیکار کنن؟ بچه بسیجی‌ها فقط آشغالشون می‌داشتن. اونا که شهرداریشون آشغال جمع کردن، نه چیزی گند برمی‌داشتن اون منطقه رو. از یه دونه مغازه اونجا خرید نمی‌کردن بچه بسیجی‌ها. تا آب میوه‌شون از شهرشون خرید کرده بودن آورده بودن. در حالی که راهیانور اردو جهادی درست بونه که واقعا به همین اردوی ما تا جایی که میتونه به اقتصاد همون منطقه کمک کنه. درسته اون مغازش کوچیکه فلانه، به اندازه تا جایی که میتونیم بایدش خرید کنیم کمک کنیم. بذار اونم نگاهش اصلاح بشه، درست بشه، امیدوار بشه، بدون آقا حضور ما تو اینجا برای اونم منفعت داره. بذار اینها همه اثرات کاره. ببینید ماها این دستور اقتصاد اسلامی اینه دیگه، اینه که از اقتصادهای خرد باید حمایت بشه، غیر از اینه. ولی ماها معمولا میریم کجا خرید میکنیم؟ هایپر مارکت. چرا؟ 10% تخفیف خوردیم. اینه واقعا خرید، خرید اسلامیه؟ واقعا سبک زندگی انقلابی اینه که من برم از هایپر مارکت خرید کنم بر اردو جهادی؟ یعنی اقتصاد اسلامی رو با اقتصاد لیبرال میخوام برم کار اسلامی بکنم. ببینید، با اقتصاد لیبرال میخوام برم کاره، با اقتصاد سرمایه‌داری، با حمایت از اقتصاد سرمایه‌داری میخوام برم دفاع از مستضعفین بکنم، حمایت از مستضعفین بکنم. خب اینا میشه اثرات کار دیگه. میبینیم که آقا واقعا کارا اونجوری که باید از توش در نمیاد دیگه. باورتون نمیشه این که میگم اثرات تکوینی بزرگواران خیلی مستاق داره، خیلی. شما تمام دستورات دینی رو شما ببینید تو این فضا، یعنی هر چی ببینید تو این فضاست. مهم اینه که تو اجرا بتونیم اینا رو عمل کنیم. واقعا تو اجرا من تو شروع از همه بچه‌هامون، من الان راهیانور که میدن خودمون تو راهیانور، چه آقا باشن چه خانم باشن، هر روز اول صبح ما یه سالی اردو راهیانور رفت نزدیک 1,000,000 رو نیم صدقه جمع کردیم. چهار تا نکته به بچه‌هام میگم، بچه‌هام میگم فلان فلان فلان، هر روز باورتون نمیشه بچه‌ها 10,000 تومان 10,000 تومان صدقه میدن. و چرا نباید بدن؟ لذا مخاطب وقتی صدقه میده، بله از خیلی از بلاها جلوگیری میکنه، خیلی از مشکلاتی که امکان داشت برای همین کاروان اتفاق بیفته نمیفته دیگه. لذا صداقت اثر تکوینی داره یا نداره؟ کز اثر تکوینی بد داره یا نداره؟ خب چرا اگه واقعا از روی بی برنامگی ما قضا دیر شده، چرا الکی میگیم آقا قضا فلان شده؟ ما برنامه مون این بود که این ساعت قضا به شما بدیم. خودمون که میدونیم که بابا قرار بود 8 بدیم، چرا داری الکی به بچه مردم میگیم؟ خب اینا قطعا اثر تربیتی رو میاره پایین. ما قرار بود بریم آدم تربیت کنیم دیگه، اینا نمیذاره آدم تربیت بشه. اینا اثرگذاری حرف منو میاره پایین. بابا علمای ما وقتی میخواستن یه حرفی بزنن قبلش میگفت باید خودم عمل کنم بهش، بعد یه حرفی رو بزنم تا طرف اثر بذاره. امروزه من سبک زندگی خودم تو زندگی معمولیم، تو زندگی معمولیم ذره جهادی بودن تو سبک زندگیم نیست. یکی بیاد وارد خونم بشه، اصلا مثلا میبینه فلان جنس مثلا فلان هست تو خونم، بعد خب برم به بچه مردم بگم آقا زندگی باید جهادی باشد. حضرت آقا فرمودن اینطوری. بعد حرفا قشنگه، ولی در نهایت تو مسیر تربیتی اون هیچ اثری نمیذاره. اینا دیگه دستورات و بزرگان ماست دیگه، ما فقط داریم نقل قول میکنیم. رضا بزرگوارم این دیگه از خرید و پشتیبانیش، از کار فرهنگیش، نمیدونم از کار هر چی که ببینید، شما میبینید اثرات تکوینی معمولا غفلت. شما به من یک برنامه فرهنگی بگید که واقعا همه چیش داره رد میشه. علتش چیه؟ چون واقعا قبلش فکر نمیشه و تقسیم وظایف درست انجام نگرفته. ببین ما معمولا به بچه‌ها میگیم آقا قبل از برنامه بیاید یه چک لیست شما تهیه کنید. یعنی از ریزترین کارها تا درشترین کارها رو بنویسید. یعنی مثلا بچه های فرهنگی، معاونت فرهنگی ما باید بیا تمام اقداماتی که امکان داره میتونه تو برنامه انجام بده. بگه آقا مثلا تو اتوبوس میخوام اینجا فیلم بفرستم، میخوام برم هر کاری. بعضی از ما نیاز به 4 تا فیلم خوب داریم، نیاز به 4 تا صوت خوب داریم، نیاز به برنگو داریم، نیاز به 4 تا آخوند داریم، نیاز به 4 تا مددار داریم، هر چی داریم. همه چیزاشو باید از ریز نمکدون میخوام. بچهای پشتیبانی میگن آقا نمکدان میخوام. ببین ننوشتن علت اینه که تو برنامه ها خطا میره بالا، علتش ننوشتنه. لذا تو اجرا میگیم آقا باید چک‌لیست بنویسید، یعنی از قبل همین نمکدون هم بنویسید که بعدش بتونی علامت زیبا نمکدون رو برداشی برده. لذا میگیم آقا تو فلان برنامه چی شد؟ قاشق جا مونده. بله بچه ها اسلام مستحب کرده با دست غذا بخورید. سریع هم یه چیزی درست میکنیم دیگه، با دست غذا خوردن مستحبه. حاجه آقا خب قاشق یاد زنده خب زیاد هم رفتید. چی میشه این خطاهایی در اجرا به وجود میاد؟ چون قبلش ننوشتیم، با لیستی نداشتیم که من بتونم با اون تصویر بودم ببینم برداشتم یا برنداشتم. بعد هر معاونت به صورت جدا که مینویسه، بعد یک جلسه شورایی میشینیم همه بچه های پشتیبانی هم حتی در مورد فرهنگی نظر میدن. چرا؟ چون اون از نگاه پشتیبانی داره میبینه، میگه ببین تو اگه بخوای اینجا سخنرانی ایجاد کنی پس من باید پای میکروفون برات بردارم بیارم. پس اون تو خود تو برنامه‌هاش تو اقلامش پای میکروفون اضافه میکنه، چون اگر از برنامه‌های فرهنگی اطلاعی نداشته باشه چجوری میخواد پشتیبانی کنه برنامه‌های فرهنگی رو؟ اگر فرهنگی از برنامه‌های پشتیبانی خبر نداشته باشه چرا اینا قضا رو قرار تو ظرف یک بار مصرف بدن یا قضای معمولی، چجوری میخواد برای پیوست فرهنگی تعریف کنه؟ اینا شما قضا یک بار مصرف دیگه تو ظرفای دربسته میدید، نمیتونید واقعا یه پیام فرهنگی رو در ظرفای یک بار مصرف بزنید. طرف قبل که در باز کرد یه جمله از یه شهیدی، یه جمله یه خطی، قبل اینکه بازخوانی رو بخونه بعد در باز کنه بخوره قضاشو. نه اسماء
اسماء جلاده میشه که بعد تو
آخر اسماء جلاده نداشته باشه. اسماء جلاده آقا شهیدی هست یه جمله خوب گفته، کم داریم از عبارات شهدا، وصیت نامه شهدا. شهید تهران مقدم چی میگه؟ انسان‌های ضعیف به اندازه امکانات کار میکنند. این اسمای جلاله داره ولی اثر فرهنگی داره، طرف به گوشش میخوره. انسان‌های ضعیف به اندازه امکانات، یعنی من اگر خواستم یه برنامه انجام بدم گفتم آقا امکانات نداری، نه این ضعیفم که دارم فقط به اندازه امکانات موجود دارم کار میکنم. مثلا کار جهادی هم یعنی همین، جزات آقا تعریف کردن. مثلا کار جهادی یعنی چی؟ حذف مکان زمان امکانات در تصمیم گیری. یعنی اگه من تصمیم میخوام بگیرم فلان کار انجام بدم یا نه، مکان و زمان، این که فلان ساعت سخته، اگه بگی سخت فلان ساعته پس چون فلان ساعته من فلان جلسه نمیام چون ساعت 4 صبح، این یعنی کار جهادی نیست. اصلا حضرت آقا تو یک جا شما بیارید کار جهادی رو کار رایگان تعریف کرده باشن، به هیچ وجه. حتی از عبارات حضرت آقا نمیشه فهمید که کار مفتی یعنی کار جهادی. امروز وقتی میگیم آقا نیروی جهادی میخواد، تصورات چیه؟ مفتی کی؟ واقعا این نیروی که پول نگیره، هر جور میخواد باشه، کچل باشه، مو داشته باشه، از کار نداره، فقط راپور باید نگیره بیاد کار کنه. الان تصورا اینه از کار جهادی، در حالی که تعاریف که حضرت آقا از کار جهادی میگن کار تمیز، کار بدون حذف امکانات زمان مکان. امکانات یعنی چی؟ یعنی امکانات در حوزه تصمیم گیری من هیچ دخالتی نداره. یعنی من تصمیم الان صلاح میدونم این برنامه باید اجرا بشه، میشه فوقش نهایت میشه کار نشدنی، باید بشونمش، دوباره خودش دستور داده به عبیس دوباره کارهای نشدنی تا بشود، همه رو دستور داده دیگه قدم به قدم حضرت آقا. لذا این چکلیست از کارها بسیار کمک میکنه، خطا رو تو اجرا میاره پایین. اینکه یادمون رفت سربندا جامون، چرا؟ میدونی چرا جا میمونه؟ آقا داشتیم که تو مجموعه، چرا ما هر دفعه میریم تو برنامه هر دفعه سربند میخریم، هر دفعه چفیه میخریم؟ چرا جا میمونه که مجبور میشیم دوباره بخریم؟ بعد میریم تو ساختمون طرف ببینی 100 تا 500 تا مثلا فلان اقلام فرهنگی رو داره. چرا؟ چون هر دفعه جا گذاشته دست خریده. چرا جا مونده؟ چون ننوشتیم. وقتی نمی‌نویسی ذهن مگه چقدر میتونه تو یاد خودش نگه داره؟ اونم مخصوصا تو حجم کاری بالا، وقتی حجم فشار کاری میره بالا، نیرو کمه، کار زیاده، اصلا این نکات ریز اصلا به چشم نمیاد که آقا مثلا میکروفونه سالمه، تست کردم که سالمه یا نه، اصلا اینجور چیزا دقت نمیشه دیگه. پس اولین نکته تو مرحله اجرا. دومین نکته در کار اجرا اینه که هیچ کاری رو نباید پیش فرض بگیری. پیش فرض در کار ممنوع. یعنی چی؟ آقا من پارسال رفتم اونجا آبگرم کنش سالم بود. پارسال که دو ماه پیش رفتیم اونجا با رفیقمون آبگرم کنش سالم بود. پس امروز بچه‌ها رو برمی‌داریم میریم اونجا، آبگرم کن خرابه. حالا تا بیاید درست کنید دوره تموم شده. همه باید با آب سرد یا دوش بگیرن یا هر کاری کنن. حالا مریض بدی هر کاری کنی کیفیت اردوت میاد. بالاخره تنش روانی داره تو اردو. ما پارسال رفتیم اونجا یه سوپرمارکت داشت. بابا امروز تغییرات لحظه‌ایه. چی تو لحظه تغییر نمی‌کنه که لذا هیچی نباید پیش فرض بگیم. آقا من قطعا میدونم الان اینجا صندلی هستا. ببین ما باورتون نمیشه. همینجا که هر اینجا کلاس دیگه همیشه. همیشه هم ماژیک و تخته است. همیشه قبل از هر کلاس به بچه‌ها میگیم برو چک کن ببین ماژیک و تخته چک کن حتی ببین ماژیکش مینیمیسه یا نه. تخته بایکورد ببین هست یا نیست. از کجا میگی هست؟ میگی آقا کلاس قبلی بود. میگم آقا شاید کلاس قبلی استاد اشتباهی حواسش نبوده گذاشته تو جیبش برده. اگه تو کلاس قبلی بوده که ملاک نیستش که الانم باشه. لذا پیش‌فرض گرفتن در کارها ممنوع. اینکه آقا ما قبلا که با این راننده اتوبوس می‌رفتیم این راننده اتوبوس تلویزیونش سالم بود. حالا منم کلی فیلم آماده کردم، فیلم‌های خوب که بچه‌ها بیکار نزنن تو سر کله هم دیگه. تحریزی کردم دیگه. میرم راننده میگه ببخشید خراب تلویزیونم. بله از 10 روز قبل که من اینو اجاره کردم اگه میرفتم چک میکردم میدیدم آقا تلویزیونش خرابه به این میگفتم که آقا یا درست کن یا من اتوبوس دیگه میگیرم. 10 روز وقتش بوده تلویزیون اتوبوسش درست کنه. وقتشو میدونستم ولی من پیش‌فرض گرفتم که سالمه انشالله. با انشالله انشالله کارو بردیم جلو. لذا انشالله به معنای این نیستش که من بررسی نکنم. اتفاقا توکل یعنی که در عین اینکه حضرت آقا هم دارن دیگه میگن در عین اینکه دارید کار انجام میدی باید در نظرت این باشه که باز خدا داره کمکت میکنه. توکل یعنی این، یعنی که من بشینم که بالاخره توکل انشالله داره. این باعث نمیشه که من کار انجام ندم. بعد پیش‌فرض‌ها کنار گذاشته بشه. نکته بعد، رابطه در کمبودها رابطه پدر و فرزندی باشه. ببین بزرگواران اگر ما بیایم توی برنامه هامون رابطه خودمون رو با نیرومون مسئول و نیرو تعریف کنیم خیلی کار سخت میشه. چرا؟ چون اون دائم از شما مطالبه داره، شما دائم باید جواب اون رو بدید. ولی اگر پدر فرزندی شد، اگر مشکلی بود فرزند درک میکنه. پدر تو مشکلات داد نمیکشه، بلکه حمایت معنوی میکنه از نیروش، دست میکشه رو سر بچهش. لذا رابطه در کمبودها کلا رابطه در پدر و فرزندی باشه. پدر به معنی نیست که از اون باید طرف بزرگ نوع ارتباط رو داریم عرض. نکته بعد، از نیرو باید حمایت معنوی کنیم. این خیلی مشکل داره. آقا نیرو ماشین دستش بوده، ماشین سازمانی تو جاده دادن بهش یه تصادف کرد، تصادف کرد. یه کم پیش میاد از اینا تصادف کرده. ما رفتیم حالا این بنده خدا که تصادف کرده زنگ میزنم میگم ببین قانون رعایت نکردی، تقصیر خودته دیگه، هر چی اتفاقات بیفته گردن خودته. خب این نیرو دیگه 10 سال دیگه هم شما بهش ماشین بخوای تحویل بدی تحویل نمیگیره. من ماشین رو بیارم خوش شما میکنم در جزاش من بگیشم استرسش برم باشه. چرا باید چیکار بکنم؟ لذا مسئولیت پذیری توی برنامه‌ها کم میشه.
الان دقیقاً همه جا همیشه
همه جا همیشه کیه. در حالی که باید برعکس باشه. ما یعنی اگه نیروی من تصادف کرد، من باید یه اردو رو میسپارم به یکی، خودم پا میشم میام کنار نیرو، میذارم ماشینش میذارم درست به خودش آرامش میدم. اصلا دادگاهیش هم کنم خودم باهاش میام تو دادگاه. یعنی نیرون ببینه که من دائم همونجوری که تو خوشی ها کنارشم تا وقتی که اون داره بر من کار میکنه خیلی بهبه و چهچه میکنم براش، تو مشکلاتشم کنارشم. اون وقتی نیرو دیگه هیچ وقت از مسئولیت گرفتن اولا سرباز نمیزنه، چون احساس نمیکنه مسئولیت گرفتن فقط درد سر و خوشیش برای دیگران و مسئول اشکال نداره.
کسی که افسرشه، کسی که ساعتی کاریش بوده، بازش ساعتی میشه.
اشکال نداره بازش ساعتی میشه. ولی نیرو ببینه که من دنبال این طرف کنار جور کنم. نیرو ببینه که من بیخیال نیستم من رفتم بقیه رو بردم. میبینه تلاش من رو برای نجات دادنه. بله خلاف قانون شاید نیاز باشه شلاقش هم بخوره. ولی من حداقل که تو شلاق خوردن ببینه که منم دارم براش دست و پای میزنم. ببینه که من رفتم آقا برفرض الان دیگه باید بده به طرف دیگه. نهایت زده یکی رو کشته. ببینه که من دارم تلاش میکنم برم رضایت خانواده رو بگیرم. ببینه که اگه خانواده رضایت نمیده دارم میرم دنبال خیریه‌ای براش پول جور کنم دیگه‌ش رو بدم. ولی اینکه با تمام تلاشم نتونم بهش کمک کنم. نهایتش اینه دیگه. تمام درندگیمو میکنم هیچ کاری واقعا از دستم بر نمیاد. ولی در نگاه نیرو من کارم رو انجام دادم. یعنی اون اثر برای نیرو داره. یعنی میگه ببین این تا آخر پای من وایستاد. نه اینکه همین که دید من به دردش نمیخورم ول کرد. یعنی واقعا همینه، میگه آقا تا وقتی که خوب کار کنی فلان مسئول خوب تحویلت میگیره. همین که الان پام شکست اصلا عیادت هم نیومد. پام شکست دیگه کار نداشت که من کاری که داشتم الان سرکار نمیتونم برم زن و بچه هم روزی دارم بخورن یا ندارم. آقا تو برنامه شما من پام شکست دیگه، کارگرم بودم فلان کارم بودم نمیتونستم برم. خب روزی خانواده من کی باید تامین میکرده؟ حالا 10 نفر جمع شدیم که حالا مثلا تا یه ماه که پاش خوب بشه بریم یه کمکی بکنیمش، حداقل خریداشو بکنیم. خب یعنی این حمایت‌های معنوی اینها باعث دلگرمی نیرو میشه، یعنی نیرو رو نگه میداره. ببین تو ساختارها چرا نیرو دل نمیده به کار؟ چرا؟ ببین الان شما تو سپاه اینا هر جا برید همینا، نه سپاه جای دیگه هم همین، میگه این دندت نه کردی پاش وایسا، ببین هیچ ربطی نداره. نیرو میره یه دفعه بعد اصلا هم نسبت به اون ساختار بدبینه، نسبت به خود دفعه بعد بگی این کارو بکن نمیکنه. لذا الان دنبال آدم میگردن که فلان کارو بهش بسپارن. چرا باید دنبال آدم میگردن؟ چون تعامل اون نهاد با این نیرو این مدلی بوده که دفع کرده دیگه. اما خود شما هم باشید واقعا دیگه این کارو نمیکنید، قبول دارین؟ واقعا نمیکنیم دیگه. برای یه جایی که آدم بره ببینه اونجا براش ارزش قائل نیستن، در این حد که حتی به فکرش نیستن، آدم نمیکنه این کارو هیچ وقت. نکته بعد، مسئول رو در کارها در تنگنا قرار ندید. ببینید این معناش چیه؟ پس مسئول رو نباید در تنگنا قرار بدید. آقا امروز 10 ساعت قبل از اردو مشخص شده که آقا اتوبوس خرابه. یکی از نیروهای من متوجه شده. اینا رو که در خدمت هستم یعنی باید اینا رو بابا نیروهامون بگیم، نیروها بدونن واقعا نمیدونن. 10 ساعت قبل به من نمیگه که اتوبوس خراب شده و قرار نیست بیاد. بعد سر ساعت حرکتمون که میرسه همه منتظر اتوبوس بیاد. بعد نیروی میاد میگه آره من یه دیروز داشتم باش صحبت میکردم گفتش ماشین خراب شده نمیام. اگه 10 ساعت قبل به من میگفت من فرصت داشتم همونجا ماشین هماهنگ کنم. ولی الان دیگه میتونم چیکار کنم؟ الان ساعت حرکتم بوده، همه مخاطب اومده، فلان مشکل ایجاد شده. اگر پس ازا این معناشیه در اولین فرصت باید نکات به مسئول منتقل بشه. در اولین فرصت از هر مسئله ما مطلع شدیم اول باید مسئول بالادست در جریان بگیریم. چرا؟ چون اگر میخواد تدبیری کنه بکنه. اینکه حالا اینکه چیزی نیست حالا بعدم میگیم نداره. ازا نیروهای من باید یاد بگیرن که تو اولین فرصت نکات رو من منتقل کنم. نکته بعد، بازخورد کار تو کار اجرایی باید برده. بزرگوار از نیرو باید مطالبه کنید این مسئله رو. شما به نیروتون میسپاری میگی آقا برو مثلا میوه بخر. خب وقتی شما میگی برو میوه بخر، حالا این رفت خرید یا نه دو احتمال داره، احتمال داره خریده باشه احتمال داره نخریده باشه. من کجا میدونم کدومش محقق شده؟ لذا من دائم باید از نیرو بگم آقا رفت این کار انجام دادی چی شد؟ اونم همینطور باید یاد بگیره که رفت بیاد بگه آقا انجام شد. آقا ما پیامک میدیم برای جلسه،
فردا جلسه ساعت 12. هیچی جواب پرمک نمیده آقا میام یا نمیام. فردا میگه سر جلسه دو نفر اومده. به ده نفر دیگه میگه چرا نیومدی؟ میگه من قرار نبود بیام. من گفتم میام. نه گفتیم نگفتی نمیام. خب باید پیام نکده بدونم چون نمیام. چه اونی که میخواد بیاد، چه اونی که نمیخواد بیاد باید پیام جواب بده. یا طرف میگه که آقا چون من میخواستم بیام دیگه جواب پیامو ندادم. من کجا میدونم شما میخوای بیای؟ آها من کجا میدونم؟ لذا این رو تمرین کنید با نیروهاتون. هر کاری بهش میسپارید باید جواب بازخوردش برگرده. چه از یه پیام گرفته تا یه کار بزرگ تا هر تصمیمی. باید بازخورد کارها برگرده به ما. نکته بعد، حرمت فرمانده و مسئول باید حفظ بشه بزرگوار. ببینید ما بسیاری از برنامه ها، اردو جهادی ها، اردوهای راهیان، اردوهای جمعی رفتیم میبینیم که آقا برای مسئول میگیرن اونجا جشن پتو میگیرن به ظاهر صمیمیت بالا، ولی پشتش رو در نگاه عمیق‌تر شما میبینیم فردا اگه یه دستوری بده دیگه اون مخاطب درسته این چهارتا نیروی که پشت سر منه منو بخواب میشناسن میشوخی هم کردن، ولی اونها دیگه از من حرف منو مثل روز اول قبول نمیکنن. چون به ظاهر درست شوخیه، ولی شوخی که باید حرمت مسئول حفظ بشه. تو ساختار اجازه نداریم ما حرمت فرمانده رو بریزیم. بعد چرا اینقدر جمع خصوصیه خودمونی؟
به جنس شوخی داره
تا میره محکم میذاره پس کرده فرمانده. اصلا بگو به هر نیتی زدم به آقا این حرمت ریستن دیگه، ما دستورات هم داریم، بزرگیر بزرگیر پاتو دراز نکن. حالا شما بگو آقا من خوشم میومد مثلا نیروهای من دیگه خودمونی بودن، اسلام من گفته خودمونی بودن دیگه دراز کن، از پدر مادر خودمونی تر داریم، میگه تا بیشتری ادب رو باید نسبت به پدر مادر رعایت کنیم. یا پدر مادر خودمونی تر کسی نداریم که، ولی میگه بیشتری ادب رو باید نسبت به اینا رعایت کنیم.
لذا اتفاقا ما تو بحث رفاقت هم همیشه میگیم رفاقت اسلامی رفاقتیه که روز به روز احتراماتش بالا میره، نه احتراما شکسته میشه. تو رفاقت اسلامی روز به روز احترامهای بین افراد بالاتر میره. نمیخوام بگم رسمی میشن، نه، احترامها بالاتر میره، حرمت افراد بیشتر نگه داشته میشه. لذا هم مثلا بعضا اینا رو میگیم که آقا بذار جف صمیمی بشه، به هر هزار نهدی نمیتونی شما صمیمیت با مخاطب راه اجرا کنی، به هر قیمتی که نمیشه آدم صمیمیت ایجاد کنه. چرا؟ چون واقعا نگاه اصلا خودتون نمیدونم تا حالا تو مخاطب کسی مثلا بالا دستیتون این کارو کردن، آدم قبلش برای مثلا مسئول یک وجهه قائله، همین که جشن فتو رو براش میگه اصلا ابهتی نمیزه دیگه، یعنی اصلا اون وجهه طرف نمیزه. چرا یه موقع است ما نمیگیم مسئول باید خوش باشه؟ الان من خدمتتون عرض کنم مسئول کاملا باید با نیروهاش رفیق بشه، ولی نه هر یعنی با جوری رفاقت کنه که باز اونم جرأت نکنه حرمتش رو بشکنه. رفاقت تا حدی که حرمتش رو حفظ کنن، حد و مرز باید حفظ بشه.
نکته بعد، ما در اسلام بزرگواران تقسیم کار داریم ولی تقسیم وظایف داریم ولی تقسیم کار نداریم. تو کار اجرایی هم همینجوره، وظایف هر کسی مشخصه، باید تقسیم وظایف باشه. اصلا تقسیم وظایف نباشه کار جلو نمیره. اصلا ساختار سازی باید کنیم، هر معاونتی هر بخشی باید وظایفش مشخص باشه، ولی تقسیم کار نداریم. یعنی چی تقسیم کار نداریم؟ ببینید الان معاونت فرهنگی 100 تا کار داره، معاونت پشتیبانی من 100 تا کار داره. الان امروز حجم کاری بچه های فرهنگی 100ه، بچه های پشتیبانی حجم کاریشون 10ه. اینا الان نیاز به کمک بیشتر دارن. به این میگم که ببین بیا کمک بده به این بچه ها. میگه کار من نیست که، به من چه رفتی داره؟ کار بچه های فرهنگیه. در حالی که این نیست که اگه من دیدم الان من وقتم خالیه، حجم کاریم پایینه، میتونم کمک کنم، باید برم کمک کنم. بله وظیفه هم نبوده، ولی کار تو تشکیلات برای همه است. بله وظایف برای اینکه نظم داشته باشه، وظیفه اینه. وظایف تو کجا حکمرانی میکنه؟ در جایی که این کارش صده، اینم صده. بله هر جور سوا کار خودش، یعنی اولویت هر کسی عمل به وظایف خودشه. ولی الان فرصت داره بابا تو فلان اداره میری گمرک، الان اختلافات چیه با این 10 تا ادارات با هم میتونه فلان کارو انجام بده، از دستش در میاد، وقتش هم داره انجام نمیده، این کار من نیست، من رفتی نداره. همینجوری که این مشکلات کشور ایجاد میشه. دقیقا تو تشکیلات هم همینه. بچه های پشتیبانی تو فلان جا هستن، میگه ببین بچه های فرنگی، میگه ببین فلان کار انجام بده، میگه به من ربطی نداره، نیرو خودتو بفرست بیا. این باید از مثلا یه ساعت نیروشو بفرسته بره اونجا تا همون کاری که اون میتونه تو یه لحظه انجام بده انجام بده، انجام نمیده، میگه من کار من نیست. لذا باید این گفتمان ایجاد بشه که آقا ما تصمیم وظایف داریم، بله بله تصمیم کار نداریم. یعنی چی؟ یعنی اگه الان وقت دارم باید کار بقیه مجموعه رو انجام بدم، وقت دارم باید برم دستمال بکشم، وقت دارم باید برم هر کاری. فرمانده هم همینه. آقا تو دفاع مقدس من غیر این بود، فرمانده شب وقت داشت میاد دستشویی میشد. نمیگفت آقا من وظیفم فرماندهیه، این کار کار مثلا فلان سربازه، مگه این حرفو میزدن؟ لذا این میشه که دفاع مقدس میشه دانشگاه انسان سازی دیگه. دفاع مقدس حضرت امام چرا میگه دفاع مقدس دانشگاه انسان سازی است؟ خب چه ویژگی هایی داره میشه دانشگاه انسان سازی؟ همیناست. نکته بعد، خستگی رو در کار منتقل نکنید. ببین بزرگواران، در کار اجرایی خستگی رو نباید کار اجرایی به مخاطب منتقل کنه. یعنی چی؟ خستگی رو چجوری؟ با شل دست دادن. طرف میفهمه ما خسته ایم، بریدیم. یعنی مخاطب میاد سمت کادر اجرایی من، میفهمه که این بچه های اجرایی بریدن. آقا پس این که برتیجی خستگی را خستگی ناپذیره است، فلان اینقدر آقا داره میگه، این مخاطب کجا باید ببینه اینو؟ لذا خسته است، نیروی من اشکال نداره، خسته است، همینجوری بهش میگه ببین یا صفر رو برو یا برو استراحت کن، یا صفر دست بده یا برو استراحت کن. این که بند کفشام شله چون حال ندارم دیگه، اصلا دیگه خستم، دیگه خم نمیتونم بشم، این نداری، برو بگی دو ساعت بخواب، درست کفش بپوش بیا. چرا؟ از ظاهر من تا رفتار من تا محکم حرف زدن من که شل حرف میزنم، خسته مثلا بریده بریده، موقعی که سر حالم محکم، یا الان آقا هر جایی که هستیم یا خسته این واجب بر ما استراحت یا واجب است بر ما کار کردن. اگه میتونیم کار کنیم استراحت نکن، اگه نمیتونیم باید بریم بخوابیم. لذا این خستگی منتقل کردن باعث میشه کل فضا میشه فضای خستگی. مخاطب هم که میبینه ماها که کار اجرایی، درسته واقعا حجم کارش بالاست دیگه، شما خودتون میدونید دیگه. لذا مسئول اینجا وظیفه‌ش اینه که مدیریت نیروش انجام بده. یعنی چی؟ میبینه آقا دو تا نیروش خسته است، میگه برو بخواب، دو تا جایگزینش میکنه، از فلان نیرو میگیشون میاره بذار جای اینا، میگه شما هم که سرنگ دو ساعت این کار انجام بدید تا اینا دو ساعت استراحت کنن.
یه مستندی از یه اردوی جهادی موفق وجود داره، حالا فرصت صحبتی که هم دیروز راجع به گروه جهادی شد، هم امروز شما که گروه جهادی موفق هستید، تونستید یه مستندی
به ما خودمون هیچ وقت، من خودم مجموعه ما اردو جهادی نداشته، ولی صدها اردو جهادی تأسیس کرده تو دانشگاه ها. از ما وظیفه خودمون رو تو صف نمیدونم.
آره میخوام بدونم با این
بله دانشگاه هایی داری
به
ما
زکاریا و اینا
بله ما الان خودمون یک رزمایشی داریم، رزمایش علمی فرهنگی میقات سالانه تو دانشگاه امام حسین برگزار میشه، تقریبا 90% اینا رعایت میشه، اون 10% هم از باب این که هم دروغ نشه خدای نکرده، لذا رعایت میشه. نه به خاطر این، نه ما حتی کادری که میاریم اونجا، کادر رو قبلش 3 روز یک ماه قبلش میاریم دوره آموزشی، برای اینکه کادر اجرایی همه با هم همفکر بشن، هم مبنا بشن، تو هماهنگی در اجرا بشن. بچه‌ها 10 روز قبل اردو میان اونجا با هم اول اجرای آزمایشی دارن که تو اجرای واقعی کم نیارن. مثل این آزمایش هایی که سپاه ارتش انجام میده، الان آزمایش های آزمایشی جنگ نیست، اداره انجام میده که دیگه هماهنگیشو کسب کنه که تو میدان واقعی دیگه خطاش بیاد پایین‌تر. لذا این که یه تیم مثلا پیش قراول میرن فلان میرن اصلا کار نداره. ما تو دانشگاه امام حسین میریم باورتون نمیشه، به ما هر سالی که میریم ساختمون خراب میدن. یه بار یه ساختمون 4 طبقه به ما دادن پر وسیله، یعنی پر وسیله که کمدهای سنگین، به ما میگفتن که ما بهشون گفتیم تخلیه کنیم، گفت ببین خالی کردن اینجا 2 ماه زمان میبره، 2 ماه باورتون نمیشه. الان سردار عبادری توی دانشگاه امام حسین حرف زد، اون گفت 2 ماه زمان میبره مسئول اون ساختمون. گفتیم اگه اجازه بدید ما بچه‌هامون بگیم منتقل کنن. بچه‌ها تو 2 روز کل وسیله‌های اونجا رو جابجا کردن. خود مسئول 300 تا پاسدار آموزشی اونجا داشت، به صف کرده بود،
آورده بود مثل بازدی، میگه بچه‌ها برید ببینید، شماها که میگفتید یه دو ماه کار داره، ببینید تو دو روز خالی شد بسیجی یعنی. این که شما میگید نمیشه نمیشه، ببینید چجوری باورتون نمیشه. یه ساختمونه که 40% از ساختش خالی مونده بود، میگفتن آقا ما چون برنامه‌مون لنگ بود، میگفتیم آقا میخوایم ساختمون، میگفتن آقا خب ساختمون نیمه کار، گفتیم آقا برید ما میسازیم، میگفت بابا شما خب کارگرشو دارید، اوستا بنداشو از کجا میارید؟ گفتیم اوستا بنداش هم میارید، همون اوستا بندایی که داشت اونجا کار میکرد بهش گفتیم ببین میشه شبم بیاید ما اینقدر جیبمون بهت حقوق بیشتر میدیم، بله میدونیم سخت‌تر کار بیخوابی ولی حقوقتو بیشتر میکنیم، اشکال نداره وایستا. بعد همون کار رو تو 10 روز جمع شد. کار جهانی یعنی همین دیگه، یعنی کاری که بقیه فکر میکنن تو 10 روزه من تو 1 روز انجام بدم، بقیه میگن 2 سال زمان میبره، این تو 1 سال انجام میده، هر چی میتونه تو زمان کم میکنه. بعد ما اتفاقا چون این مباحث رو همیشه جایی میگفتیم، میگفتن آقا این حرفا آرمانیه، اصلا قابلیت اجرا نداره، لذا ما از 8 سال پیش تصمیم گرفتیم یک برنامه رو خودمون با این قواعد اجرا کنیم. بله ما این رزمایش هم با چند نفر آدمه؟ با 600 نفر آدمه، یعنی برنامه برای 600 نفر با سخت‌ترین شرایطه، واقعا با سخت‌ترین شرایطه. گفتیم آقا اجرا کنیم که دیگه همین بعد هر جا گفتم بگیم آقا بچه‌ها ما خودمون اجرا، پس میشه. حرفای امام آقا الکی نیست، اگر آقا میگه این قواعد رو در کار اجرایی انجام بدید میشه و اثر خودش رو هم داره. خب ان شاء الله
هستن
بین مسئولین، ولی ببینید ساختار سنگین، ببینید ساختار
قوت
طبیعتاً عرض کردم حضرت آقا به این جریان‌های خودشون که شماها می‌تونید ساختارها رو اصلاح کنید، به این اون ساختار همش میگه نمیشه وقتی میگه گروه جهادی میشونه دیگه اون زبونش بسته میشه، دیگه نمیشه بگه نمیشه، به خاطر اینکه عادت کردن به کار راحت دیگه، به همشون امکانات دوباره دادشون امکانات
دستشون.
نکته بعد، در مقام عمل تابع، در مقام نظر آزاد. به این بزرگواران ما تعاملمون با نیروهامون اینه، آقا تو جلساتمون نیرو هر نظری داره میتونه بزنه، با هم دعوا کنیم، سر کله همدیگه میزنیم بزنیم، ولی تو مقام اجرایی هر چی مسئول گفت اجرا میشه. یعنی بچه‌ها واقعا اینو میپذیرن ها، چون حرفشو زده، در نهایت میگه آقا 10 نفر موافقن 2 نفر مخالف، بتازه اون 2 نفر هم نیست که تو اجرا بیان یه اتفاقی افتاد به هم برگردن میگن ما از اولم موافق نبودیم، نه، تصمیم جمعی همه میپذیرن، همه هم اتفاق نده، با تمام جون دل اجرا میشه. پس نیرو باید در مقام عمل تابع، در مقام عمل تابع. رضا تو دفاع مقدس حضرت امام یکی از پیامهاشون این بود که آقا فرمانده فرمان منه، چون میدید بعضن به حرف فرمانده‌هاشون گوش نمیدن، گفتن اگر امام بگه، امام پیغام دادن که آقا هر چی فرمانده‌هاتون میگه حرف منه. رضا در مقام عمل دیگه اونجا آقا چرا این حرفو داره، فعلا بزن، بعدا دعواشو میکنیم، اشکال نداره، بعدا میفهمیم، میریم بررسی میکنیم، اشتباه بوده، غلط بوده، آسیب شناسی میکنیم، اصلاح میکنیم، ولی در مقام عمل تابع همه. نکته بعد، بزرگواران در اجرا زمینه تهمت و شایعه رو ببندید. زمینه تهمت و شایعه از جمله عدم شفافیته. به امروز ما همه داریم مطالبه میکنیم از مسئولین ها، ولی خودمون تو کارامون نیست. الان واقعا شما دارید برنامه اجرا میکنید دیگه، الان واقعا بحث مالی دوره خودتون بر مخاطبینتون شفافه؟ ولی در نگاه مخاطبی نیست. مخاطب ببینید چی میگه؟ میگه شما به سپاه بستید، به 4 تا نهادی که شنیده به اردوهای جهادی دارن کمک میکنن، چون بنیاد علوی میاد میگه من به اینقدر اردوهای جهادی پول دادم، فلان نهاد میاد میگه من اینقدر اردوهای جهادی کمک کردم، مخاطب من میگه یکی از اون اردوهای جهادی آقای فلانی هست دیگه، با فلان اردوی جهادی، تصورش اینه که من از همه این نهادها رفتم پولمو کندم، از سپاه هم که دیگه پول داده، یا حالا خیرین هم که دیگه هیچ دیگه، حالا همه مردم هم دارن به اردو جهادی مثلا کمک میکنن، اون که تصورش اینه شما با جیب خالی پول اردو برگزار کردی. لذا بسیاری از مشکلات به خاطر این ندونستن بچه ها، بعضا دیدید میاد اعتراض میکنه، بعد شما میشینید دو کلمه براش توضیح میدی، طرف شرمنده میشه، میگه ببخشید نمیدونستم. تو نمیدونستم چرا نمیدونسته؟ چرا شفاف سازی نکردین؟
توی قضا ببین تو معمولا کار همیشه میگیم بچه ها کادر اجرایی همیشه بشین با مخاطب قضا بخورید. مخاطب همیشه تصورش اینه که بچه ها برای خودشون یه قضای دیگه تدارک دیدن، اینا دارن به ما میدن. باورتون نمیشه ببین ما چون آخوندیم به عنوان مبلغ میگه بین بچه ها حرفاشون رو میشنویم. من میدونم که طرف شاید به خودش قضا نرسیده و کادر اجرایی داره گشنگی میکشه، واقعا شب شام نخورده، ولی این تصورش چیه؟ چون بین اینا نبوده موقع قضا، چون دیده یک بار دیده که بچه های پشتیبانی همه جمع شدن تو اتاق میگن و میخندن میخورن، حالا چی میخورن؟ درم بسته است مثلا مشخص نیست دیگه، این داره فضایش چی؟ الان اینا دلستر دارن به ما دلستر ندادن. حداقل اولا سعی کنیم با بچه ها بخوریم، اگر نه تو یه جای عمومی اگه تو اتاقی داریم میل میکنیم در اتاق باز باشه همه ببینن، ببینن که ما هم غذای داریم میکنیم که خودشون خوردن. لذا اصلا این تصورات منفی، لذا زمینه سوء زن رو از بین ببرید. هر چیزی نه در صورت دینی مونه دیگه، ولی تو کار اجرایی باورتون نمیشه همین ها باعث نارضایتی مخاطر از شماها میشه. یعنی همین نکته که شما رعایت نمیکنید میبینید که آقا فلان حرف میفته تو برنامه که آقا آقای فلانی اینطور است. از کجا این حرف افتاد؟ کی از با انداخت؟ اصلا معلوم نیست کی انداخته. یکی انداخته بقیه هم برداشتن دیگه. دیگه هر بو شایعه شده دیگه. دیگه نمیشه کارش کرد. دیگه حالا هر شما بیه قسم درو نمیدونم تو رو خدا با اینجوری نیست. دیگه حالا تا بیاین درست کنیم خیلی زمان میبره تا اون اعتماد سازیه بشه. نکته بعد، تمام کارها رو باید با حس انجام بدید. ببینید بزرگوارا، واقعا یه موقع هست ما داریم اینجا رو تمیز میکنیم، مثل اینکه بگی آقا یه مستخدم میاسم اجاره کارگری از بیرون اجاره کنی بگی بیاد اینجا جارو بکشه، اون به نیتی که پولشو داره میگیره کارشو میکنه، ولی اینکه من جارو میکشم طرف ببینه با چه حسی دارم لذت میبرم و جارو میکشم، نه اینکه نه مجبورم دیگه به این پول دادم بیام اینجا. لذا کادر اجرایی بزرگوارم بلا استثنا هر برنامه‌ای میخواید برگزار کنید قبلش باید حداقل یک دو سه جلسه با کادر اجرایی شما جلسه بگیرید، محتوا منتقل هم فکر کنید، اینا رو با خودتون همراستا کنید که اینها بدونن. باور کنید اینکه کادر اجرایی من داره وقتی بچهای پشتیبانی داره قضا رو توضیح میکنه یه موقع است ببین معلومه دیگه طرف به زور داره قضا میده یا واقعا داره کیف میکنه قضا میده. شما تو اربعین چی به شما خیلی کیف میده؟ اینکه طرف داره چای میگیره من با چه حسی داره به من چای میزنه؟ خدا وکیلی اربعین چی اربعین کرده؟ حس آدماش. بله اون چای رو همینجا من تو خونه فامیلمون میرن به من میدن، من چای رو میخورم که حسی نداره، اصلا ببینید من چه کیفی نداره، حالا خوب بر من نمیاره. چرا؟ اونجا تو اربعین طرف داره چای میریزه داره میگم به ظاهر ابا عبدالله با اون احترام با اون حس داره میریزه بر من. رضا ببینید من هم همون حس رو دریافت میکنم، اون عشقی که با اون عشقی که اون داره میریزه من هم عشق اون رو درک میکنم. فقط چای خوردنه نیستش که طرف به زور من رو دارم برای خونش، آخرش هم هیچی نداره بده ها. میبینی یه غذای ساده که من تو کوچه خیابونم میرفتم همین غذا رو پیدا میکردم، ولی اون حسی که منتقل میکنم اون برای من لذت بخش و خاطره سازه. لذا این کارها رو با حس انجام دادن خیلی مهمه. نکته بعد که عرض کردیم تو نکات قبل که اعتبار رو جایگزین پول کنید، بعدا میگیم آقا پول نداریم، پول نداریم ولی اعتبار داشته باشیم پول همه میشه برای ما. فلان من به فلان فامیلم میگم آقا 20 میلیون به من بده، حالا تا خدا کریمه دو ماهه بده برات جور میکنم، آقا نشد دست به دست پول دست به دست میکنم چون اعتبار دارم کل پول بازار برای من، میگیرم پول دست به دست میکنم. بله بهم میگم دو ماهه نتونستیم پول دو ماه پول کنیم، از یکی دیگه پول میگیرم سر دو ماه پول اینو میدم به اون میگم دو ماه دیگه میشه جا. ولی اعتبار اگر آدم داشته باشه واقعا میاد. این الان باورت نمیشه
خاده بزرگی کنده میشه
چی؟
از این بگیره به اون دوما دوما این درسته ولی اون
تلاش بود موازه استرالیشو دارم میگم، یعنی من تلاش همه که پیشمونی کردم فلان جو درامت داره میاد
اما دیدیم فلان... بردن و چالش هم پر نشد و گرفت.
خب اون به خاطر اینکه قواعدش رعایت نکردن. هر کاری اینه، شما اصلا همین اردو جهادی برگزار کردنش یعنی چالش، یعنی اگه شما قواعد اجراشو برگزار نکنی بعدش میشه دردسر، بعدش میشه 50 نفری که از دین زده شدن، 50 نفری که از انقلاب زده شدن، 50 نفری که نمیدونم بیت المالش پولش هدر رفته، همه اینا هر کاری درست انجام نشه طبیعتاً آسیبای خودشو داره. قبول دارم.
نکته بعد، اگر میخوایم مخاطب با کیفیت بالا با سطح بالا جذب برنامه‌مون بشه، باید سطح کادر اجراییمون ارتقا پیدا کنه. به بزرگوارا ما همیشه میگیم جذب به اندازه سقف نیروه، به اندازه حد و سقف نیروی منه. لذا اگه کادر اجرایی من قدشون باشه 10 از لحاظ شخصیتی، شخصیت بچه های کادر اجرایی من، شخصیت وجودیشون باشه 10 قوت شخصیتیشون، هیچ وقت آدمی که از لحاظ قوت شخصیتی 70 نمیاد زیر دست این کار کنه. اصلا چه دلیل داره بیاد زیر دست اون کار کنه؟ لذا من باید سعی کنم کادر اجراییم رو از بچه های قوی بذارم. باید تلاش هم این باشه. چرا؟ اگر میخوایم دنبال این که آدم های قوی جذب کنیم، از مخاطبین آدم های قوی جذب کنیم، باید کادر اجراییم قوی باشه. لذا ما مثلا تو دانشگاه ها به بچه ها میگیم میام مثلا شما 4 تا بچه های نخبه دانشگاه رو اگر تو تشکیلات داشته باشی، بسیاری از بچه های نخبه دانشگاه رو که تو برنامه بیاری. چرا؟ چون میبینه 4 تا هستن تو زرد کارشون، 4 تا هستن. چرا؟ اون چون خودش حد خودش رو بالا میدونه، میگه چرا برم زیر برنامه این شرکت کنم، احتمال زیاد برنامهش مهم نیست. چرا؟ چون آدمه رو داره میبینه، میگه این آدمه خودش خیلی آدم درستابی نیست. نکته بعد، در داخل کار کارها رو اصلاح کنید. ببینید ما ها معمولا اینجوریه که میریم تو کار، وقتی با مشکلی مواجه میشیم با مشکل سازش میکنیم، میگیم حالا باشه از برنامه بعد دیگه اینو درست میکنیم، در حالی که نه، هر جایی با مشکل مواجه شدیم همون اگه امکان اصلاح داره همونجا اصلاح کنیم. برنامه بعد، ساعت بعد نه. چرا؟ چون هر لحظه بودن در اون اشتباه یعنی تمرین بر کار اشتباه، غیر از اینه؟ لذا هر جا میتونم اولین فرصت باید کار اصلاح کنم. شده با رایزنی با فلانی یه نیرو بیارم که این اصلاح بشه، فلان زنگو بزنم درست میشه. نه اینکه آقا حالا بمونه دیگه، این که برنامه که گذشت 2 روزش که خراب شده 2 روز دیگه اش هم بذار بره دیگه. نه، یه موقع اینی با اصلاح کردن 2 روز جبران اون 2 روز قبلی هم میشه. نکته بعد، در کار ببینید بزرگواران، مشکل مال مسئول کار برای نیرو. یکی از بزرگترین آسیب‌ها تو کارهای اجرایی اینه، مسئولین معمولا ظرفیت تحمل مشکلاتشون کم میشه، مشکلات رو به نیرو منتقل میکنن، نیرو تو کار میبره، نیرو تو کار میبره، دیگه روحیه نداره، انگیزه نداره. مثلا شنیده، مسئوله شنیده که آقا مثلا فرماندار شهر برفت فلان امکانات رو نداره به ما، از سریع دارم که بچه ها فرماندار فلان امکانات رو به اون نداره. بچه‌ها همون کاری که با امکانات موجود میتونستن انجام بدن دیگه انگیزه ندارن. لذا تا جایی که میشه ما مشکل رو به هیچ وجه نباید به نیرو منتقل کنیم، مگر نیرویی که خودمون صلاح میدونیم. میدونم آقای فلانی اگر این مشکل رو بدونه خوبه، کمکم میکنه مشکل رو رفع کنیم، ازش کمک بگیرم. لذا دلیل نداره چه کمکی میکنه گفتن مشکل به نیرو، غیر از اینکه انگیزه‌شو از کار میکنه. غیر از اینه، الان مثلا میگم کاری که دشمن داره میکنه تو فضای انقلاب اسلامی چیه؟ میاد مشکلات، خوب دقت کنید، مشکلات کشور رو بارز میکنه، بعد اون نیرویی که تو فلانجا اصلا این مشکلات هیچ ربطی به اون نداره، اونم دیگه انگیزه کار کردن تو حوزه خودش هم نداره. غیر از اینه، چجوری ایجاد ناامیدی میکنن تو کشور؟ میاد مشکلات رو ابراز میکنن، من تو فلان اداره ام اصلا هیچ کدوم از این مشکلات به من ربطی نداره، همین که من میفهمم مشکلاتی هست منم دیگه تو کارم بی انگیزه میشم. لذا باید حواسمون به این نکته باشه. نکته بعد، تا جایی که میشه هیچ کاری رو تلفنی نبندید. اینکه آقا زنگ زدم فلان اردوگاه گفته برات رزرو، بیا حل. نه، حضوری برم ببینم جاشو، با مسئولش بشینم جلسه بگیرم، اهمیت کارو بگم، که یه موقع اون مسئول خاص اسکام رو کنسلم کنه، حداقل با زجر کنسل کنه، چون اهمیت کار، زحمتای منو دیده، تیم منو دیده، اهمیت کار رفتم براش حضوری توضیح دادم جلسه، میدونه ما پشتیبانش چقدر زجر کشیدیم. لذا به راحتی کنسل نمیکنه، به راحتی لغو نمیکنه، بگه حالا با یه زنگ زدم. میگم ما همیشه یه شعار داریم، این بچه ها کاری که تلفنی بسته شد تلفنی هم کنسل میشه. انتظار خیلی راحت، چون طرف مقابل اهمیت کار درک نکرده دیگه. لذا ما اساتیدی که همیشه میخواییم برای برنامه هم هماهنگ کنیم معمولا اینجوریه، نمیگم همیشه ولی معمولا حضوری میریم با استاد جلسه میگیریم. یعنی به استاد میگیم ببین استاد ما هفته بعد 4 تا کلاس داریم، اینجوریه، مخاطبینش اینن، این برنامه‌مون فلانه. لذا استاد به همین راحتی با یه سرماخوردگی جزئی کلاسو کنسل نمیکنه، چون من قبلش وقت گذاشتم، اصلا براش صحبت کردم، دغدغه رو گفتم، هدفو گفتم، دیده کار مهمیه، به همین راحتی لغو نمیکنه برنامه رو، مگر اینکه واقعا حاد باشه، اونم واقعا میخواد کنسل کنه با عذاب وجدان کنسل میکنه، نه با راحتی که حالا ببینن یه استاد دیگه پیدا میکنن دیگه. من که رفتیم نکته بعد، رفاقت که عرض کردم تو کار باید زیاد کنید، ولی یه نکته، رفاقت رو با کار قاطی نکنید. یعنی چی؟ ببینید بزرگواران، بعضن که میگم با کار، بعضن رفاقت من با آقای فلانی باعث میشه من اشتباهاتش رو نمیبینم، خطاهاش رو بهش تذکر نمیدم. این یعنی قاطی شدن کار با رفاقت. قاطی نشدن کار با رفاقت یعنی چی؟ یعنی شما ببینید از نیروهای حاج قاسم، من یکی از فرمانده منطقه چهارم نیرو دریایی، من اونجا رفته بودم تبدیل، ایشون توی دفاع مقدس نیروی حاج قاسم بود. مگه ببین حاج قاسم اینجوری نبینید، تو کار خیلی جدیه، تو کار چکم به نیروش میزنه، ولی بعد کار میاد به دست و پاش میفته، میبوسه، میگه حلالم کن. رفاقت و صمیمیت رو با کار قاطی نمیکنه، تو کار باید جدی باشه. نیروی من این که حالا مثلا رفیقیم بیاد نداره، حالا دیگه با حاجی رفیقیم، مثلا با آقای فلانی رفیقیم، اشکال نداره، نه، این حس اگه به نیروم دست بده هیچ وقت کار جدی انجام نمیشه. لذا من باید نیروم بفهمه که تو جای کار جدیت باید داشته باشه، رفیقم با هم ولی ربطی نداره. اگر نیروم الان اشتباه میکنه میبینم نمیتونه، سریع میذارمش کنار، بعد میگم که کاملا دوستش دارم، سریع میذارمش کنار، آقا نمیخوای با من همراهی کنی دیگه، چون رفیقم زشته، حالا بذاریم ناراحت میشه، نمیدونم فلان میشه. خب میگم بعضا میگه اگه فلان تذکر رو بدیم، طرف 10 سال با هم رفیقیم، 10 سال قبلا این مسئول من بوده، من نیروش بودم، الان من شدم مسئول، چه حسی بهش دست میده؟ این دیگه حالا با چه روش های برخوردش من فعلا بحث نکردم بزرگوارا، اینکه چکشی نباید برخورد کنیم، اینکه در گفتن ها چه نکاتی رو هست، دیگه شما الحمدلله خودتون ملتفتید به این مسئله. نکته بعد، سلسله مراتب رو رعایت کنیم. ببینید ما یه ساختاری میچینیم تو کار، معمولا خودمون رو دور میزنیم. یعنی چی؟ اومدیم یه ساختاری چیدیم، آقا مسئول دوره، مسئول پشتیبانی، دوباره میاد مسئول آشپزخونه، اینجا میشه آشپز. درست؟ آشپزه برفض میخواد یه کاری بکنه، میاد ارتباط میگیره با کی؟ با این مسئوله. این وسط اینا همه دور میخورن. میاد کارو با کی هماهنگ میکنه؟ با این هماهنگ میکنه. شاید شما بگید که آقا خب اگر این به این بگه، اینم میخواد بیاد به این بگه، اول آخر میخوان به این بگن دیگه، این با تصمیم نهایی بگیره. میگم اشکال نداره، ولی اینا همه در جریانن. وقتی به اینها نگه، اون وقت مسئول با این هماهنگ میکنه، اینم که نمیدونه اینا نمیدونن. بعد معلوم میشه که اینا اصلا برنامه اطلاع نداشتن. بعد مخاطب میاد به این اعتراض میکنه، میگه نه اینطوری نیست. بعد میفهمه که بعد این رفته با این بسته. لذا نیرو وقتی دور بخوره انگیزش کم میشه، میگه پس چی من اینجا واسه است برای چی؟
تقریبا
ساختار خودمون، ساختاری که خودمون ایجاد میکنیم دور میزنیم ساختارا رو. لذا بله کار نداشته باشیم در نهایت این قرار تصمیمو بگیره، ولی از مسیر کانال. لذا حضرت آقا چی میفرماید؟ میگه کار رو از مسیر خودش جلو ببرید. اگر فلان مسئول تخلف کرده، باید از مسیر خودش بری جلوشو بگیری. حق نداری بری من خودم میتونم بزنم بکشمش، میگم میزنم میکشم. قرار نیست ما اینجوری، هر چیزی تو ساختار تو سلسله مراتبش باید رعایت بشه. لذا تو کار مطالبه گری حضرت آقا به شدت تو جمع‌های مختلف دانشجو این تاکیدو دارم، میگن آقا از مسیر قانونیش باید پیش ببری.
حالا سرطان مسئول معمولا این رو بخواهش ارزش میدونه که نیروی پایینی
اشتباه همینه دیگه. بله، در حالی که مسئوله وقتی اگر برفت اینم این خطا رو میکنه، میاد پیش مسئول، مسئول میگه به آقای فلانی گفته گفتی، میگه نه، میگه برو به اون بگو اون خودش درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره به جایگاه اونم اعتبار میده. میگه ببین، نمیگه به اون بگو اون میاد به من میگه، اینجوری نه، میگه برو به فلانی بگو خودش مسئله رو حل میکنه. حل میکنه یعنی چی؟ اونم میاد به این میگه، بالاخره همه با هم حل میکنن.
ولی نیرو میفهمه که باید بالا دستش یه جایگاهه. بابا ما بعضا انقدر بی اعتبار کردیم نیروهای مسئولین زیر دستمونو، اصلا هیچ کدوم دیگه برخوشون شنی قائل نیستن. لذا اصلا میبینی انگیزه نداره، خلاقیت به خرج نمیدن. این نیرویی که این وسط هی دور میخوره ها، این مسئولای این وسط، لذا خلاقیت هاشون دیگه از بین میره، چون اصلا انگیزه ندارن. میگه آقا اینا هر وقت بخوان بدون اطلاع ما هر کار انجام میدن. همین اتفاقات هستی. واقعا اگر خودتون تو این جایگاه ها بوده باشید میدونید که چقدر دردآوره که نیروی من بدون اطلاع من رفته و مسئول بالادستی کاریو بسته. واقعا چه ضربه‌ای به آدم میخوره. آره دیگه حزم میشه آدم این وسط، یعنی آدم احساس کنه هیچ چه تو مجموعه. نکته بعد، احتمالات رو در جمع بیان نکنیم. آقا مثلا میخوای فلان کار رو انجام بدیم، میگه این احتمال داره آقای فلانی نذاره، احتمال داره اتوبوس چی نشه. بابا احتمال نه، اگه واقعا خبر درست قطعی داری میگه آقا احتمالا قرار چی کنن و برنامه ها رو لغو کنن. خوب دقت کنید، احتمالا قرار سردار باقری ابلاغیه بزنه که آقا اردوهای جهادی فعلا فعالیتاشون کنسل. حالا ما کلی برنامه‌ریزی کردیم، با یک احتمال اصلا معلوم نیست کجا اومده، ببین کلو میخوابونیم. لذا ما احتمالات تا وقتی که به یک منبع درست، به قول خودمون به یک ظن معتبر تبدیل نشده، اصلا بیان نکنیم. بله احتمال هست، باید حساس بشیم بریم تحقیق کنیم، ولی بیانش نکنیم. این یه نکته. نکته بعد، در کار اجرایی دقیق بگوییم، دقیق بشنویم. چقدر مشکلات کار اجرایی سر همین. مسئول میگه من اینو به تو گفتم، میگه نه اینو گفتی به من. میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که مسئول دقیق نگفته، اونم دقیق نشنیده. تو عجله داشته میدویده مسئول یه چیزی گفته بهش، اونم خود تو عجله فکرش پیش 100 تا چیز بوده، خب دقیق نمیشنوه. لذا کار ترجیحا، لذا ما میگیم آقا تذکرات مکتوب بنویسید بدید به طرف مقابل، از حرف بگذرید، چون تو حرف اختلاف بیاد. آقا مکتوب پیامک بده به طرف، یه متن من اگر گفتاری هم حرف میزنیم با هم، تو پیامک در قالب یه صورت جلسه، مثلا ما جلسه با شما بزرگوار میشینیم حرف میزنیم، یه سری قرارمدارا با هم میزنیم، برای اینکه بعداً این بفهمن آقا این چیزی که من گفتم شما متوجه شدی، اون چیزی که شما گفتی من متوجه شدم، در قالب مکتوب میکنیم آقا تفاهم ما سر این چهار تا مسئله درسته، موافقی؟ بله درسته. پس معلومه من درست گفتم، ایشون درست فهمیده. لذا ترجیحاً همه حد تا جایی که میتونید کارها رو مکتوب کنید. میخواید آقا چهار تا اقلام بنویسید، میگه آقا برو این چهار تا چیزو بخر بیار، بعد میره میگه آقا نگفتی اینو بخر، میگه برو داشتی میرفتی من اینو بهت گفتم بخر بیار، میگه نه نگفتی اینو به من. الا بلا مسئول و نیرو 4 ساعت سر اینکه این اثبات کنه من گفتم، اون اثبات کنه اون نگفته. واقعا این چقدر وقت تلف میشه دیگه، دیدید دیگه تو جمع خیلی سر همین چیزای کوچولو. در حالی که اگه من یه صد توی برگه 4 تا جنسو مینوشتم میدونم برو اینا رو بخر بیار، اصلا اختلافات پیش نمیاد. لذا مثلا تو کارهای اجرایی که طرف یا پارچه قبای ما نازکه یا این خیلی گشاد یه سلوات خب چند تا دیگه نکته هم بگم خدمت. من اینکه این نکتهش که حدود 90 تا نکته نوشتم، 86 تا عرب بکنم نکته 20، ما نمیخوام همهشو بگیم که، فقط از باب این که قطعا نه ما دیگه خدمت شما نیستم، ولی دوستان بزرگوار هستن که نکات بهتر و مفیدتر. نکته بعد، محکم بخوابیم محکم کار کنیم. همین که عرض کردم خسته یاد آقا یا برو بخواب محکم یا محکم برو کار کن. صرف شلوول کار کردن بهش دردی نمیخوره. رعایت نظافت در کار نشانه عشق و علاقه به اون کاره. ببینید طرف میگه ظرف میشوره، فقط ظرف میشوره دیگه، ظرفشویی رو تمیز نمیکنه. معلومه که این مجبور اصلا علاقه به این کار نداشته. کاری که به من انجام میدن، آیا محیط پیرامونیش هم همه کاراشو انجام میدم با تمیز انجام میدم یا نه، این نشانه عشق و علاقه من به اون کاره. پایان کار باید بهتر از شروع کار باشه. نکته‌ای که قبلا گفتم، یه چیزی تحویل، ماشین خراب تحویل میگیرم، سالم تحویل میدم، خونه کثیف تحویل میگیرم، تمیز. باورتون نمیشه، من تو حتی تو زندگی شخصی هتل میریم، نمیدونم به قول خودمون مسافرخونه میریم، مشهد میریم، حسینیه میریم، هر جا میریم، آقا دیگه طرف پولشو گرفته دیگه، بعدش هم مطمئنیم که یه مستخدمی قرار بیاد تمیز کنه. باورتون نمیشه، خودمون برمی‌داریم یه دست جارو می‌ذاریم تمیز می‌کنیم، بعد وقت خانم میگه بابا مثلا قرار این حالا بنده خدا اصلا تو هم تمیز کنی، دوباره میاد تمیز می‌کنه، میگه ما وظیفه‌مون انجام میدیم، طرف میاد نگه ببین آخوندا ریختن خوردن اینجا میرن دیگه، واقعا همینه دیگه. یا طرف حزب اللهی پاسدارا ببین الان چقدر حرفا باشه، ما بچه حزب اللهی بسیجی ها هست، در حالی که شاید یکی توی جای عالم انجام داده ها، این همش اگه اون یه نفرم اینو رعایت میکرد این حرفا نبود. واقعا ما دیگه زمینی سوءظن رو ما وظیفه داریم از بین ببریم. نکته بعد، به مسئولیت پذیری دیگران احترام بذاریم. خواهش میکنم ببین، ما همیشه دوست داریم دیگران به مسئولیت پذیری ما احترام بذارن، ولی ما به مسئولیت پذیری دیگران احترام نمیذاریم. میریم جلوی در پادگان، دژبانی راهمون نمیده. چرا؟ چون آقا اسم منو ندادن، از قرارگاه ندادن به دژبانی. خب آقا این الان داره وظیفه‌شو درست انجام میده دیگه. شما فکر کن الان یه منافقی قرار بود بره وارد بشه، این باید سرباز اجازه میداد این بره یا نه؟ با نباید اجازه میداد. خب این الان کجا تشخیص بده که من الان منافق هستم یا نیستم؟ پس الان داره به وظیفه‌ش درست عمل میکنه، یه جای مملکت یه نفر داره به کارش درست انجام میده، بعد تازه من ناراحت میشم، یعنی کی سرباز جلوی منو گرفته؟ من 10 بار اینجا، من خودم قبلا مسئول اینجا بودم، آره من خودم این کارا رو کردم، تو بچه جوجه اومدی جلو من بگیری، بابا برو خدا رو شکر کن دست اینو ببوس بگو دمت گرم که یک بار یکی رو دیدم داره وظیفه‌اش درست عمل میکنه، با اصرارهای من اجازه نمیده من برم داخل. شما فکر کن این آدمه همینجا اون اگه تو قرارگاه مرزی بخوان همینجوری برخورد کنن، مملکت الان پر تروریست و منافق و اینا گرفته بود دیگه، اگه می‌خواست اگه همینجوری همشون که با قیافه خاصی که ندارن که، اون کجا بفهمه؟ بله خیلی با احترام باید ازش تشکر کنم. باورتون نمیشه ما تو جایی که میریم، باور کن بعضی وقتا از اون سربازه تشکر میگه، آقا شما اولین کسی هستید که ما داریم کار انجام میدیم از ما تشکر میکنید. چرا؟ چون همه دوستان کار ما رو همه راه بندازن، ولی من مثلا طلب میاد از من کار میخواد، میگم این در وظیفه من نیست، انجام نمیدم اصلا، و توقع دارم اون اعتراض نکن، نباید اعتراض کنم، من وظیفه من دارم انجام میدم. نکته بعد، کار همیشه از جایی ضربه میخوره که احتمالش رو نمیدادیم، لذا چیکار کنیم کار از اون جایی که احتمالش رو نمیدیم ضربه نخوره؟ عقل جمعی رو باید قبل از برنامه به کار بگیریم. ببین من اگر تنهایی بشینم برنامه ریزی کنم، من یک عقلم، لذا یه سری چیزا رو احتمال نمیدم، چون زاویه نگاهم اینه. اگه 10 نفر دیگر رو کنارم جمع کنم، اونا از یه زوایای دیگه میبینن، لذا اون چیزایی که من احتمال نمیدم اونا احتمال میدن، لذا در ضریب خطا فوق العاده میاد پایین. لذا است که ما امر به مشورت داریم تو اسلام، لذا است که خود پیغمبرش هم مشورت میکرده، ولی که معصومه مشورت میکرده، لذا است که حضرت آقا میگه آقا من هیچ کاری رو بدون مشورت انجام نمیدم. لذا همین است دیگه. لذا اینو دقت کن. نکته بعد، اجرای آزمایشی قبل از عملیات. تا جایی که میتونید آقا یک روز قبل از کارتون یه بار نیروهاتون رو بسیج کنید، انگار الان مخاطب اومده همه چی هست، میخوایم برنامه رو اجرا کنیم، بریم ببینیم آقا چیزی کم و کاستی میاد یا نه. یه دفعه میبینید آقا اسفندود کن جا مونده، تو اجرای آزمایشی در میاد، آقا پیکنیک نیوردی، با چی میخوایم اسفندود کنیم؟ نمیدونم قرآن یادمون رفته، بچه‌ها رو می‌خواستیم سوار اتوبوس کنیم قرآن، اینا تو اجرای آزمایشی در میاد. یعنی اون خطاهایی که حتی احتمالش رو نمیدادیم تو اجرای آزمایشی باز در میاد، یعنی از اجرای اصلی دوباره جلوشو میگیم. نکته بعد، هر جا نیرو کم است باید چیکار کنیم؟ باید بیشتر فکر کنیم. معمولا جایی که نیرو کمه ما میدونیم که نیرو چیکار کنیم چیکار کنیم، اتفاقا وقتی که نیرو کمه باید بشینیم فکر کنیم. مثلا یه موقع است من ساختارم رو اینجوری چیدم، عرضی چیدم، الان آقا نیروی قوی کم دارم، میام ساختارم رو طولی میچینم، میام آدمای ضعیف، چون این آدم ضعیفه رو نمیتونم بذارمش اینجا، ولی میتونم تو رتبه سوم چهارم بذارمش، لذا با یه ذره فکر کردن بیشتر از همین نیروها میتونم بهره‌وری از اکثریم بکنم. لذا بزرگواران، حضرت آقا به مسئولین اجرایی میگه که آقا
هر روز اول کار نیم ساعت دست به هیچ کاری نزنید، فقط بشینید تو دفتر کارتون فکر کنید. چرا؟ چون این فکر کردن نیم ساعت اول کار باعث میشه بسیار صرفه‌جویی میشه تو وقتتون. بسیار. آقا من قرار بود امروز 10 تا کار انجام بدم. بله بشین همون اول صبح تو نیم ساعت بشینیم بنویسیم چک کنیم ببینیم آقا چیزی جانم. در اطلاع رسانی ها دقت داشته باشیم بدون ابهام باشه. معمولا دیدید یکی رو اطلاع رسانی میکنیم، اگه یه شماره بذاریم طرف هزار بار زنگ میزنه، هم شما خسته میشید هم اون خسته میشه. خب چرا؟ خب اطلاع رسانی رو بدون ابهام انجام بدیم دیگه، خیلی واضح آقا میدونیم مخاطب دوست داره چیا رو بفهمه، همون رو در اطلاع رسانی مشخص کنیم. نکته بعد که آخرین نکته باشه اینه که بزرگواران، شکست ایجاد مشکل در کار طبیعیه. مهمترش چیه؟ اینه که من علت شکست رو پیدا کنم. آسیب شناسی بعد از دوره، اینو ما معمولا نداریم. اگه دارید بگید شما بزرگوارم. یعنی چی؟ به این معمولا اردو دوره یا اردو یا هر برنامه تموم میشه دیگه تموم میشه، در حالی که بعد از دوره بلا استثنا بالاخره همه میایم میشیم آسیب شناسی میکنیم، آقا فلان چیز فلان خطاها اشتباهات رخ داد. چرا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ بچه‌ها بررسی کنیم ببینیم آقا موزلش این بوده که برفرض تقسیم وظایف درستی نکردیم، حداقل بر برنامه‌های بعدی میفهمیم که این اشتباه پیش نیاد. پس مهمتر از خود شکست علت شکست رو فهمیدنه. از چی در میاد؟ جلسات آسیب شناسی بعد از دوره، نه اینکه بذارید دو ماه بعد دوره که همه یادشون رفته چی به چیا. یعنی نه آقا بچهای اجرایی آقا همه تموم شده رفتن، بچه ها یه روز بیشتر میمونیم یا رفتیم شهرمون، اول صبح اولین روزی که امکانش داره جلسه 4 ساعت جلسه آسیب شناسی میذاریم، همه بچه ها حرف بزنن، اشکالاتو بگم، اون یه سری اشکالات از من دیده بگه، در مجموع منم از نگاه بالاتر اشکالاتو بچه‌ها رو میگم، آسیب شناسی میکنیم. بعد بعضا میبینیم که با 4 تا نکته کوچولو حل میشده قضیه. مثلا میفهمیم که آقا باید قبل برنامه این دو تا کارو میکردیم این مشکلات اصلا پیش نمیومد. ان شاءالله که اون چیزی که گفتیم و شنیدیم خدا توفیق بده بهش عمل کنیم. عذرخواهم اگر نکاتی گفتیم سرتون رو به درد آوردیم. نکات ما قطعاً نکته که ما از حرفایی که از خودمون میزنیم که قطعاً به درد نمیخوره، سعی کردیم نکاتی رو بگیم که بیان خودمون نباشه، معمولاً از اندیشه ها و صحبت های حضرت آقا اینا رو استخراج کردیم و انشالله که خدا به همه شما توفیق بده اونجوری که حضرت راضی هستن، صاحب الزمان راضی هستن، انشالله به وظایفمون اولا بشناسیم و ثانیاً عمل کنیم. انشالله که روزی همه شما بزرگواران بشه شهادت، اونم به نحوی که تیکه تیکه بشید. اشکال نداره. حتی یک وجب خاکم تو این زمین نگید، این یه صلوات.